جمهوری اسلامی کشته شدن افراد رو پروژه کشته سازی دشمن نامید و در کنارش موضوعی که قابل توجه تو صحبت‌های آقای اشتری این بود که از والدین دانش آموزان و دانشجویان خواست که از فرزندانشون بخوان به کلاس‌های درس برن، کلاس‌ها رو تعطیل نکنن. نشون میده که موضوع دانشگاه‌ها و مدارس که به خصوص در هفته اخیر به کانون اعتراض‌ها تبدیل شدن خیلی مورد نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارن. امروز آقای اشتری در سخنرانیش گفته که کل اون چیزی که فتنه نامیده خونسا شده و گفته که ماموران مسلط هستن بر اوضاع، اما درباره دانشگاه ها دست کم نمیتونیم با همین صراحتی که آقای اشتری میگه صحبت بکنیم. همین امروز یعنی ساعت پایانی شب گذشته شورای دانشگاه شریف بیانیه ای رو منتشر کرده و گفته اعضای هیئت علمی این دانشگاه قرار روز شنبه در یک گرد همایی اعتراضی شرکت بکنن و در واقع استادان دانشگاه اگر قرار باشه این در واقع تجمع انجام بشه به خود دانشجوها قراره بپیوندن در اعتراض ها با این حساب. و اتفاقا خیلی نگاه ها معطوف به روز شنبه است که آیا این اظهار نظرهای مقام های جمهوری اسلامی در دانشگاه ها صحت پیدا میکنه که بر اوضاع مسلط هستن یا نه. خارج از ایران اما واکنش ها شاید خیلی بیشتره. در ساعت های گذشته پیامی از فرای پهلوی شهبانوی سابق ایران منتشر شده که در اون بار دیگر از مقام‌های امنیتی و نیروهای امنیتی و انتظامی میخواد که اسلحه‌هاشون رو زمین بذارن و در مقابل مردم قرار نگیرن. بخشی از صدای خانم پهلوی رو میتونیم بشنویم.
من دوباره به عنوان یک مادر از شما نیروهای انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج و لباس شخصی ها می خواهم که در ضمیر ذهنی خود خواهران، برادرانتان، پدران و مادرانتان را در مقابل خود ببینید و اجازه ندهید که سردمداران نظام برای گریز از خشم ملت شما را ابزار سرکوب مردم کنند.
غیر از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در میان مسئولان کشورهای دیگر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در همین شهر پراگ که ما هستیم در نشست مقام‌های اروپایی درباره اتفاقات ایران بار دیگر صحبت کرد و در واقع همون صحبت چند روز اخیرش رو تکرار کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایرانه و به گفته آقای بورل وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست بعدیشون اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی رو بررسی خواهند کرد، موضوعی که همون دیروز با واکنش حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران مواجه شد و هشدار داد به مقام‌های اروپایی آقای امیر عبداللهیان که با اقدام متقابل ایران مواجه خواهد شد. خارج از حوزه سیاست، موضوع واکنش‌های چهره‌های فرهنگی هنری هم همواره در کنار اعتراض‌ها مطرح بوده همراه ورزشکاران و از شدتش کمتر نشده. در همین دیروز هم ما دیدیم که چهره‌هایی مثل همایون غنی‌زاده پیام‌های منتشر کردن، پیام‌های در نوع خودشون خیلی تندی هست درباره موضوع زاهدان و سرکوبی که اونجا انجام شده، خود موضوع خانم نیکا شاکرمی و بعدتر یه انتقادهایی هم شد از تعدادی از چهره‌های هنری که در دیداری با وزیر ارشاد جمهوری
خیلی سر صدا کرد اون دیدار، جمشید جهانزاده بود و
چهره‌های بیشتر هم قدیمی تری بودند و با واکنش گسترده‌ای روبرو شد. امروز صبح، یعنی در واقع این هم در واقع بامداد امروز هست، ویدیویی از جمشید جهانزاده و فرزانه نشاطخواه همسرش که ایشون هم در اون نشست حاضر بودن منتشر شده که هر دو به صراحت یک توضیحاتی میدن درباره علت حضورشون در اون نشست و تاکید میکنن که کنار مردم هستن. بخشی از صحبت‌های خانم نشاطخواه که در کنار آقای جهانزاده حضور داره الان میتونیم بشنویم.
ما به دعوت وزیر ارشاد به این سفر نرفته بودیم. یه روز پس از ورود ما وزیر ارشاد سرزده و بدون اطلاع قبلی به جمع ما وارد شد. از آنجا که بنا به مسئولیتم خیشان و دوستان جمعی از هنرمندان تئاتری دستگیر شده، خواهان کسب اطلاع از وضعیت و محل بازداشت و آزادی هنرمندان بودند، فرصت را مقتنب شمرده این مورد را با وزیر ارشاد مطرح کردیم که ایشان قول دادن همه هنرمندان آزاد خواهند شد. همچنین درخواست مؤکد از معاون وزیر آقای سالاری هم آزادی همه هنرمندان بود. هیچ لوحی برای تقدیر از هیچ فردی از طرف من و همسرم امضا نشد. ما نه مزدوری نه خیانتی کردیم. ما مردمیم، از مردم، با مردم و کنار مردم.
بعد اشاره کنیم که خانم نشاطخوا البته دوره‌ای هم در زندان جمهوری اسلامی ایران به دلایل عقیدتی و سیاسی بودن و این اظهار نظرشون در نوع خودشون جالبه. یه ویدیوی دیگری هم در ساعت‌های اخیر منتشر شده، شدت درگیری در واقع اعتراض‌ها رو در دانشگاه فردوسی مشهد نشون میده، مربوط به روز بعد از حمله به دانشگاه شریف هست که حتی دانشجویان اجازه سخنرانی به یک مقام دانشگاه رو نمیدن با وجود همه تلاش‌هایی که این مقام که معاون دانشجو یه دانشگاه فردوسی مشهد هم هست. بخشی از صدای این ویدیو که در نوع خودش هم جالبه رو بشنویم و فکر می‌کنم بیشتر هم بتونیم در بخش‌های بعدی صحبت کنیم.
قطعا بله، شنیدید صدایی رو که از دانشگاه فردوسی مشهد در اختیارمون قرار گرفته بود و اوج درگیری ها رو در این دانشگاه هم نشون میداد. شما شنونده برنامه ویژه‌ای هستید که نگاهی داره به اعتراض های سراسری اخیر که در ایران از 25 شهریور ماه شاهدش بودیم، یعنی همزمان با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد. اما پیش از این که باز هم بپردیم به جنبه‌های دیگری از این ماجرا، چون در صحبت‌های بابک غفوری آذر اشاره هم شد به مسئله اعترافگیری که به این قضیه هم قطعاً ورود خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت، نکته دیگه‌ای که همچنان برای بسیاری از شهروندان محل دقت نظره مسئله اینترنته. حالا با توجه به قطعی و وصلی اینترنت و اینکه حالا اینترنت تقریبا میتونیم بگیم که در دسترس شهروندان قرار گرفته، هرچند فیلترینگ همچنان به جای خودش باقیه، اما در کنارش صحبت‌های دادستان کل کشور رو داشتیم. آقای منتظری در صحبت‌های خودش گفته که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌های جنایت به گفته او بی‌عفتی و هرزگی هستیم. آقای منتظری حتی جایی هم انتقاد می‌کنه به کسانی که به گفته او نذاشتن که اینترنت داخلی شکل بگیره. در کنار همین خبره که روز گذشته یکی از فعالان اینترنتی هم بازداشت میشه، جادی میرمیرانی، برنامه‌نویس و یکی از فعالان اینترنتی در ایران بود که صحبت‌هایی رو آقای میرمیرانی کرده بود که بسیار در نوع خودش صحبت‌های جالبی بود و از شرکتی نام میبره و میگه که اونها در اصل این شرکت‌ها کار فیلترینگ اینترنت یا حالا اون کاری که در ایران داره انجام میشه برای اینکه برسن به یک اینترنت ملی یا داخلی رو دارن کم هزینه تر میکنن. اجازه بدید که بخشی از صحبت آقای میرمیرانی رو بشنویم که در برنامه خودش رادیو گیگ اون رو مطرح کرده بود و بعد برمیگردیم با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات در آلمان همراه میشیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
ابرو آلمان هم اینجا شروع شد بزرگ شدن، به خصوص با استراتژی های جدید وزیر جوان که اصلا به فیلترینگ علاقمند نیست و مثلا فکرم دیروز یه مصاحبه داشت و میگفت اصلا فیلترینگ قدیمی شده و فایده نداره. خب ابرو آلمان باید درست بشه. فیلترینگ قدیمی شده و فایده نداره معنیش نیست که ما طرفدار آزادی بیانیم، ما طرفدار آزادی عقایدیم، ما طرفدار سانسور نیستیم، ما طرفدار شنود همگان نیستیم، ما اینجور چیزا. فیلترینگ قدیمی شده یعنی آقا اون که کار نمیکرد، بیاید چیز جدیدی کشف کنیم. مثلا یکی از ایده‌های جدید اینه ما بیام شبکه ملی اطلاعات درست کنیم، اینترنت ملی در واقع، یا اینترنت ملی از نظر فنی درست تره، یه چیزی شبیه اینترنت داخل کشور باشه که اگه شما هاست میخواین ابروروانو داریم، اگه چت میخواین فلان چیزو داریم، اگه ویدیو میخواین آپاراتو داریم، اگه توییتر میخواین خب یکی بیاد پول میدیم راه بندازه، اگر فلان چیزو میخواین خب یکی بیاد راه بندازه، همه سرویس ها رو میاریم داخل. و یه موقعی از حرف اینه که ما اصلا چه کاریه با خارج ارتباط داشته باشیم. حالا یا داریم هر لحظه اینا خواستیم دکمهشو میزنیم خارج قطع میشه. بیشتر هم ایده این نیست که ما از خارج استفاده نکنیم، ایده اینه که چیزی به خارج درس نکنه در چیزی مثل آبان مثلا 98.
در همین برنامه است که آقای میرمیرانی در جایی هم اشاره میکنه به یک نشستی که وزیر جوان در اونجا حضور داشته، یعنی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی، و در اونجا صحبتی در میگیره و آقای میرمیرانی نظر خودش رو اونجا به وزیر آقای جهرومی میگه.
توی همون مهمونی مشهور افطاری پیوست 2 سال پیش که من رفتم و فکر می‌کردم یه مهمونی دوره همی تو پیوسته، بعد دیدم نه، تمام آی‌تی‌ها رو دعوت کردم، وزیر رو دعوت کردم و غیره و غیره، و گفتن که حالا پیش‌بینیتون در آینده بدین. پیش‌بینی من این بود که سانسور داره عمیق‌تر میشه و سانسور عمیق ما رو فرا خواهد گرفت، نه اون سانسور قدیمی که دیروز وزیرم توضیح داد که بله ما با سانسور اصلا به اون شکل قبلیش مخالفیم. نگفت با سانسور عمیق موافقیم، ولی همونجوری که گفتم منظورش نیست که ما طرفدار آزادی بیانیم، منظورش اینه که باید یه جور دیگه کنترل بشه.
بله، شنیدید صحبت‌های جادی میرمیرانی در رادیو گیگ در ارتباط با ابراروان و آن چیزی که داره درباره اینترنت داخلی در ایران شکل میگیره و مدت هاست این داره اتفاق میفته. اما محمود تجلی مهر با ما هستن از آلمان، کارشناس اینترنت و مخابرات، و آقای تجلی مهر هم در این باره یافته های جدیدی دارن درباره ابراروان و شرکت هایی از این دست که به هر حال تکنولوژی رو میارن داخل ایران، و اونطوری که در صحبت های آقای میرمیرانی هم مشاهدش بودیم، این وضعیتی رو پدید میاره که یک جور بی‌نیازی رو ایجاد کنه در وهله اول نسبت به تکنولوژی بیرون، و در وهله دوم دست حاکمیت رو باز بگذاره که در موقع مناسب اینترنت رو قطع کنن بدون اینکه آسیبی بخوره به کسب و کارها. ولی حالا چرا اون طرفش نگرانی هایی رو میبینیم از جنس نگرانی های محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور؟ آقای تجلی مهر، مایلم از شما اول این رو بپرسم که با توجه به اتفاقی که الان ما شنیدیم از زبان آقای میرمیرانی و شما حالا بیشتر برای ما بازش میکنید قضیه رو، چرا اونورش همچنان نگران هستن آقای منتظری، همچنان متهم میکنن طرف مقابل رو که در این باره، حالا این رو بذاریم داخل پرانتز و بگیم که تلمیحاً کمکاری کردن؟
خب چند تا مطلب مطرح اینجا. اولا که این قضیه که آموزش جنایت و فلان و فحشا و این چیزا که نسبت میدن، اینها همش خب بهانه‌ای حکومتی است که خب دیگه فکر میکنم کسی هم گوشش بده، کار نیست. اصل قضیه جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات آزاده، این مسئله این هست. اصل قضیه حفظ قدرت، و طبیعتاً خب اینترنت یک بزرگترین دشمن اینها خواهد بود. میبینم که خب چطور اینترنت میتونه واقعاً بر علیه اینا به کار گرفته بشه. یه بحث دیگه مسئله اینترنت ملیه. این قضیه اینترنت ملی هیچ وقت قضیه جدی نبود. اینو واقعاً از اون فکر کنم 10 سال پیش که راه افتادن همواره گفتم که اصلا همچین پروژه‌ای اگر از نظر تکنیکی قابل اجرا باشه، که نیست، میبینیم که نیست، اصلاً به اون نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این فقط یه چیزی تعریف شده که اینها میلیاردها پول رو از این جیب به اون جیب بکنن. الان ما همین هکرها انونیموس که می‌بینیم که هر روز دارن سایت‌ها اینها رو می‌خوابونن، الان این اتاک سایبری که باشن پوز می‌دادن، جیکشان در نهایت دارن که این توانایی رو نداشتن. اینها بخش بزرگی شرطای توخالی و پوش فقط برای اینکه پروژه تعریف کنن، پول از جای بگیرن، و هیچ وقت اینا توانایی نداشتن. حالا در رابطه با این قضیه ابراروان، اینها این شرکت خدمات ابری از واقع کلاود سرویس به حکومت میده و در یک جای مرکزی هم نشسته که میتونه خیلی راحت پهنای باند و بالا پایین ببره بعد و سرویس ها رو قطع وصل بکنه و کارهای عجیب غریب میکنه که ما الان مشغولیم ببینیم که واقعا اینها دارن چه کار میکنن، و این یک مسئله بسیار جدی است. اینها برخلاف ادعای خودشون که اینجا اونجا من دیدم چیزهایی گفتن یا نوشتن که بله ما فقط تکنولوژی داریم پیاده میکنیم و اگر دیگران استفاده بکنن تقصیر ما نیست، این حرف بسیار بسیار کهنه است. از جنگ جهانی دوم به بعد دیگه این بحث کسی نمیتونه بگه که من فقط چاقو میسازم باشه، حالا شما میتونید جاش واسه کار بکنید، کسی رو بکشید. این استدلال تموم شده و واقعا باید به اینها گفتش که واقعا شرم باد بر شماها، شماها نگهبان دم در زندان اوین نیستین که بگید حالا ماموران معذور و من قصد ندارم، شماها مشاور دیکتاتور و مشاور شکنجه‌گر هستید.
آقای تجلی مرد، اینها وقت به هر حال این تکنولوژی رو نیاز دارن که از بیرون تهیه کنن و داخل ببرن، یا همه چیز متکی به خودشونه؟ اگر از بیرون این رو به داخل ایران میبرن، آیا شناسایی معرفی اینها و اینکه به هر حال با کشورهای اروپایی وارد بحث شدن که جلوی انتقال این تکنولوژی گرفته بشه، اینها امکان پذیر نیست واقعا برای فعالانی که بیرون ایران دارن در زمینه آزادی و امنیت اینترنت کار میکنن؟
خب چرا، الان همین شرکت ابروالوان یه شعبه در دوسلدورف اینجا نزدیکی همینجا داره و اینو ما بهش حتما خواهیم بعد وقتی ندارم اونجا چه کار میکنن. بله چرا، برای انتقال تکنولوژی شرکت های بسیار زیاد این ورما دارن، حالا فقط نه ابروالوان، شرکت های دیگه حکومتی که حالا برای دوردارن تحریم ها انواع اقسام شرکت ها سوا پاسداران زده برای کارهای مختلف. بله اینا هر کدوم شناسایی بشن و اثبات بشه که اینها کاری برخلاف قوانین موجود میکنن، جلوشون گرفته خواهد شد. حالا این مسئله رو به هر حال دیگه بررسی خواهند کرد.
نکته ای که هستش، اتفاقا رادیو فردا هم اگر که شنونده های ما مراجعه کنن به وبسایتمون، در گوشه سمت چپ وبسایت میبینن که یک گزارش مفصلی رو ما نوشتیم و اشاره کردیم آقای تجلی مهر به یکی از این شرکت ها که مجری اصلی فیلترینگ اینستاگرام و سایفون در ایران، شرکتی تحت عنوان سحاب که گویا بسیار فعالیت داره و مدیرعاملش هم آقایی به اسم حسین کرامتی.
بله از این شرکت ها هستن و واقعا این شرکت ها همشون الان باید دارن زیر زرد و این خیلی مهمه که هر کس هر کجا که اینها رو ببینه، فعالیتشون ببینه، اینها رو مستند بکنه و به خارج بفرسته، به ماها، برای ماها بفرسته، ما بتونیم روی این قضیه تحقیق بکنیم، اینها رو مستند بکنیم، جلوی این کسانی که به این راحتی خودشون میفروشن واقعا باید گرفته بشه. این مشکل اینجاست که اینها خودشون رو مخفی میکنن پشت سر دیگران به این عنوان که ما تکنولوژی فقط ساختیم، ما فقط آموزش دادیم و اگر اینها باشین کار خلاف کردن ما مقصر نیستیم. این یک پدیده بسیار بسیار غیر اخلاقی است که باید جلوش گرفته بشه.
نکته دیگه اینه که الان در مورد ابراروان شما اشاره کردید که در آلمان اونها در دفتری دارن و فعالیت میکنن، خب شما اونجا هستید و شاهد این هم بودم که در صحبتاتون شما گفتید که دارین تلاش هایی رو میکنید درباره اینها، این تلاش ها رو میتونید بازش کنید که به چه سمتی رفته، چه اطلاعاتی از این شرکت به هر حال استخراج شده بیشتر از آن چیزی که خب آقای میرمیرانی در صحبت های خودش در رادیو گیگ گفته بود و اینکه آیا وارد صحبت شدید با مثلا مقام های آلمانی که جلوی فعالیت اینها گرفته بشه یا اینها در فهرست تحریم هایی قرار بگیرن از سوی اتحادیه اروپا؟
خب اینها مسئله نیستش که ما بتونیم به راحتی جواب بدیم. به هر حال با هر اقدامی اینجا انجام بدیم باید مستند باشه، بر اساس قوانین باشه، بعد به هر حال اینجا که جمهوری اسلامی نیست که بشه راحت هر چیزی رو بدون استدلال بدون سند و اینها مطرح کرد و طبیعتا هر فعالیتی انجام بشه باید قانونی باشه. الان در مرحله نیست ما بتونیم بیانش بکنیم، ولی ما اینو پیگیری خواهیم کرد. اینها سرویس های زیادی هم اینجا ارائه میدن، یعنی در واقع به عنوان یک شرکتی که اصلا هیچ نوع ارتباطی با ایران نداره اینجا دارن فعالیت میکنن و شما در وبسایتشون هیچ چیزی نمیبینید در رابطه با ایران، فقط یک جای صحبت از خاورمیانه مطرح میشه و خودشون مثل شرکت معمولی آی اس پی مثل بقیه مطرح میکنن و خب ما گمان میکنیم که خیلی اون پشت پرده خیلی اتفاقا میفته.
شما در زمینه مخابرات هم خب آگاهی هایی دارید، اخیراً پیامکی یا اسمسی برای کاربران به هر حال مخابرات در ایران ارسال شده که در این اسمس یا پیامک ما شاهد این نوشته هستیم: با عرض سلام و تشکر از بصیرت شما هممیهن گرامی، ستاد خبری سازمان اطلاعات فراجا با سرشماری پیامکی که یک کد نوشته شده و آدرس اینترنتی که در اصل این آدرس اینترنتی امین مردم نام داره، آماده دریافت اخبار، گزارشات و اطلاعات در حوزه امنیت عمومی و حوادث مرتبط با مخل امنیت می باشد. این پیامک رو من خوندم. این دست پیامک ها اصولا ارسالش در فضاهایی که حالا شما هم شناخت ازش دارید، ضمن اینکه این رو هم باید در نظر بگیریم که شما خودتون کسی بودید که به هر حال بازداشت شدید، تحت بازجویی قرار گرفتید و اعترافاتی از شما گرفته شده و پخش شده، این فضاهایی که به هر حال ساخته میشه در پیوند با اعتراض ها یا اتفاقات و حوادث مشابه تاریخی که در ایران شاهدش هستیم، اصلا چقدر تاثیرگذار میتونه باشه؟ خود شما تا چه اندازه اینها رو تاثیرگذار میدونید و شمایی که به هر حال تحت اعتراف گیری قرار گرفتید، الان شاهد اعتراف گیری از خانواده خانم شاکرمی هستیم، این اعتراف گیری ها واقعا راهگشا هست و اونها میدونن که کاری رو که دارن انجام میدن چه اندازه میتونه تاثیر داشته باشه؟
خب هدفشون در واقع شکستن روحیه مردم، من فکر میکنم برای این کار دیگه دیر شده. برای این چیزهایی که ما تو این یک دو هفته شاهدش بودیم خیلی فراتر از اونه که حالا با یک پیامک بخوان مردم دعوت کنن که از همدیگه جاسوسی بکنن و این یا اون رو لو بدن، خواهش چهار پنج نفر این کارو بکنن، ولی من گمان کنم دیگه از این حرفا گذشته.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات در آلمان، و نگاهی کردیم به ماجرای اینترنت و صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه، و باز هم صحبت‌های محمد جواد منتظری رو پیش رومون داشتیم که آقای منتظری به نوعی انتقاد کرده که چرا اینترنت داخلی و ملی جدی گرفته نشد از سوی مقام‌های پیشین، یعنی در دوره حسن روحانی و از سوی محمد جواد جهرومی که اون موقع بهش گفته میشد وزیر جوان ارتباطات. اما همکارانم به من اشاره کردن، چون من نام بردم از جادی میرمیرانی، برنامه نویس اینترنتی که بازداشت شده و پس از صحبت‌هایی هم که کرده بود درباره ابراروان که ما در ابتدای این برنامه گذاشتیم، همکارانم اشاره کردن که این تنها مختص آقای میرمیرانی نمی‌شد و افراد دیگری رو هم این بازداشت‌ها در بر می‌گرفت. من جا داره یاد بکنم بجز امیر عماد میرمیرانی یا جادی میرمیرانی، به از آریان اقبال، محسن طهماسبی، عادل طالبی و حسین درواری که اونها هم به دلیل فعالیت‌هاشون در ارتباط با مقابله یا آگاهی دادن در برابر سانسور اینترنت تا کنون بازداشت شدن و در شمار بازداشت شدگانی هستند که از آغاز اعتراض‌های شهریور 1401 که همچنان شاهد تداومش هستیم صورت گرفته. اما یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم، برگردیم با موضوع دیگه‌ای در کنار شما خواهیم بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فراموش نکنید که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. 00420221122113 یکی از کلاسیک ترین راه های تماس با رادیو فرداست که میتونید گوشی تلفن رو بردارید و با ما در ارتباط بشید. نظرات خودتون، مشاهداتتون و تجربیاتتون رو از آنچه که این روزها در ایران میگذره با ما در میون بگذارید. و البته @فرداگرام شناسه‌ایه که در اختیار همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فرداست و اونها پیام‌های شما رو به ما منتقل می‌کنن. شما میتونید از در این قالب، یعنی تصویر، صدا و متن، پیام خودتون رو به ما به هر حال انتقال بدید. همچنان شنونده ویژه برنامه‌ای هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های شهریور 1401، اعتراض‌هایی که تا امروز یعنی 14 مهر ماه 1401 شاهدش هستیم که ادامه داره و فروکش هم نکرده. اما همکارم فرشته قاضی با ماست. بابک غفوری آذر در صحبت‌های خودش اشاره کرد به ماجراهایی که ما شاهدش بودیم در زاهدان. می‌دونید که زاهدان جمعه‌ای رو پشت سر گذاشت که برخی معترضان در شبکه‌های اجتماعی یک قیاسی کردند و با واژه‌سازی‌هایی که اصولاً انجام میدن گفتند که جمعه خونین زاهدان رقم خورده. در جمعه‌ای که پشت سر گذاشت زاهدان، یک فراخوانی منتشر شده بود برای تجمع در حاشیه برگزاری نماز جمعه زاهدان در اعتراض به تجاوز، آنچه که تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ خونده شده بود. فعالان و رسانه‌های محلی از زخمی و کشته شدن تعدادی از نمازگزاران مسجد مکی زاهدان خبر دادند که البته برای اینکه بیشتر در جریان آنچه که گذشته قرار بگیریم و ببینیم که وضعیت الان چگونه است در زاهدان، فرشته قاضی اینجاست که اخبار رو به طور کامل دنبال کرده تا برامون بیشتر بگه. فرشته
محمد، من تصحیح بکنم، گذشته از اعتراض به تجاوزی که صورت گرفته در چابهار از سوی فرمانده نیروی انتظامی اونجا به یک دختر 15 ساله، در واقع توسط سرهنگ ابراهیم کوچکزایی فرمانده انتظامی چابهار، علاوه بر اون فراخوانی که منتشر شده بود در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی، این اون چیزی که توی فراخوان ذکر شده بود، و همچنین اون تجاوز، یعنی هر دو مورد بوده. اما در مورد اتفاقی که روز جمعه افتاده و تبعاتی که داشته همچنان ادامه داره، میتونیم بگیم که روایت حکومت جمهوری اسلامی با روایت منابع مستقل و کسانی که در اون منطقه هستن و منابع محلی کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی مدعی هستش که به پاسگاه در زاهدان حمله تروریستی شده، ماموران نیروی انتظامی در دفاع از خودشون مجبور شدن اقدام به تیراندازی بکنن، سپاه هم اومده بیانیه داده و گروه جیش العدل رو منتسب کرده به این اتفاقی که افتاده، گفته اونا دست به ترور کور زدن، به سوی مردم اونا تیراندازی کردن. اما اون چیزی که ما از منابع مستقل داریم و منابع محلی و حتی برخی به قولی کسانی که مسئولیت رسمی اونجا دارن، مثل مولوی عبدالحمید، مولوی گرگیچ که البته در شمال ایران هستن ولی روحانی بسیار پرنفوذی هست، امام جمعه سابق آزادشهر در استان گلستان، کاملا متفاوته با روایت حکومتی. مولوی گرگیچ به نوعی پاسخ روایت حکومتی هم داده و میگه که واقعه زاهدان واقعه هولناک و تأسف آوریه، مردم بیگناه قربانی شدند، اما میگه که هولناکتر و تأسف آورتر این هستش که جانباختگان این فاجعه رو تجزیه طلب و تروریست تعبیر کردن و این تعابیر و القاب خودش مصیبت بزرگتری هست. اونطور که قبل از اون مولوی عبدالحمید در ویدیویی به طور مشخص توضیح داده بود، فاجعه خونده بود و گفته بود که اکثر تیرها به سر و قلب نمازگزاران شلیک شده، مشخص کار تک تیراندازها بوده و ویدیوهایی که منتشر شده کاملا نشون میده که از سوی پاسگاه داره تیراندازی میشه به سوی مردمی که اونجا هستن و تنها اقدامی که از سوی مردم صورت گرفته بوده بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده سنگ انداختن به سمت پاسگاهه. یعنی کاملا ویدیوها و منابعی که وجود دارن برخلاف ادعا و روایت حکومت دارن چیز میکنن. اما نکته مهمتر این هستش که الان ما در روز پنجشنبه هستیم، تقریبا یک هفته داره میگذره از این قضیه. شهر زاهدان یک شهر بسیار امنیتی است الان و در ظاهر آرام، اون هم با تجربه پیگیری هایی که ما کردیم و خبرهایی که ما داریم، این آرامش ظاهری از یک طرف به دلیل اون فضای بسیار امنیتی که حکومت ایجاد کرده، از طرف دیگه تلاش های مولوی عبدالحمید هست که با زخمی ها، با خانواده های کشته شده ها دیدار کرده، مردم رو به آرامش فراخونده و گفته داریم پیگیری میکنیم و خب به دلیل نفوذی هم که مولوی عبدالحمید در اونجا داره مردم به نوعی حرف ایشون رو قبول دارن. اما از گوشه کنار زاهدان، از حاشیه زاهدان، از شهرهای دیگه به خصوص از مناطق حاشیه‌ای و خبرنشین خبرهایی که میرسه این هستش که درگیری وجود داره و فقط جاده ها از سوی پلیس، نیروهای امنیتی مسدود شده، ولی از حاشیه ها صدای تیراندازی حتی گزارش میشه که شنیده میشه. با توجه به اینکه وضعیت اینترنت در اونجا مختل هست، قطع هست، با توجه به اینکه فضا به شدت امنیتیه، خبر زیادی نرسیده در این زمینه.
در مورد کشته ها حتی وقتی نگاه میکنیم، حالا بعضی از افراد محلی یا افرادی که نزدیکن اطلاعاتی دارن، ما شاهد افرادی هستیم که خیلی سنین پایینی دارن و جزء کشته شده ها هستن. در خبرهای اولیه‌ای که منتشر شده بود زمانی که این اتفاق افتاد، گفته شده بود که در حدود مثلا 42 نفر کشته شدن، 190 خورده ای نفر مجروح شدن. الان آیا آماری اصلا جمع‌آوری شده از همین منابع مستقل که مشخص باشه که ما با چه تعداد کشته شده روبرو هستیم، چه تعداد به هر حال مجروح شدن و وضعیت به طور کل برای اونهایی که مجروح شدن وضعیت درمانی به چه صورتیه؟
محمد، خبرگزاری های رسمی ایران مثل ایسنا 19 کشته رو گزارش دادن، اما کمپین فعالان بلوچ و وبسایت هایی که اخبار استان سیستان و بلوچستان و اخبار مربوط به بلوچ ها رو منتشر می کنن، آماری که دادن بسیار آمار بالا و هولناکی است. تا کنون حداقل 88 کشته رو با اسامی که و تایید هویت اونها منتشر کردن، زخمی ها رو بیش از 300 نفر عنوان کردن. ما با برخی از اینهایی که تماس داشتیم صحبت میکردیم توی بیمارستان ها حتی زخمی ها تحت فشار قرار گرفتن که اگه میخوان درمان بشن، اگر میخوان روند درمانشون طی بشه، باید اون روایت حکومت رو تکرار بکنن، باید بگن که توسط جیش العدل زخمی شدن، یا باید این مسائل هست. به کودکان اشاره کردی، در بین این 88 نفری که اسامیشون حالا هویتشون تایید شده، حداقل 6 کودک هست: میرشکار 2 ساله، جابر شیروزهی 12 ساله، جواد پوشه 12 ساله، سدیس کشانی 14 ساله، سامر هاشمزهی 16 ساله و محمد اقبال نایبزهی شهنوازی 16 ساله. حالا غیر از این 6 نفر تعدادی هم هستن که 18 ساله هستن، ولی کودکان تا الان این 6 نفر هستن. یه نکته ای هم من فقط در مورد زاهدان توضیح بدم، توی اون منطقه سیستان و بلوچستان به دلیل شرایطی که وجود داره و بارها هم قبلا رسانه‌ها خیلی روش کار کردن، اون بحث هویت و شناسنامه داشتنه، خیلی از کودکان و خیلی از حتی آدم‌هایی که الان بزرگ شدن شناسنامه ندارن، هویت ندارن، به همین دلیل شناسایی و تایید کشته شدگان بسیار سخت هست. الان مثلا یکی از کودکانی که حالا هویت شناسایی شده، محمد اقبال نایبزهی شهنوازی، جز همون کودکان بدون شناسنامه و بدون هویت که 16 سالشه.
جالبی رو اشاره کردی، به خاطر اینکه ما پیشتر یک گزارشی رو به صورت تصویری و اختصاصی برامون ارسال شده بود که درباره وضعیت این منطقه بهش به طور مشخص اشاره کرده بودیم، و وقتی داریم صحبت می‌کنیم در این شرایط با هم در مورد کودکانی که قربانی خشونت‌های دولتی شدن در ایران، و یا حتی نگاه بکنیم به بحث‌هایی که درگیر فرشته در خصوص استفاده از کودکان در هیئت نیروهای به هر حال سرکوبگر ازشون نام برده میشه، یا کسانی که برخورد میکنن با معترضان در خیابان، ما روز 16 مهر ماه یعنی فردا روز جهانی کودک رو پیش رومون داریم، و این نکته مهمیه که کمی بد نیست که خانواده هایی که به هر حال کودکی دارند که در اون راستا داره فعالیت میکنه، به این نکته هم توجه کنند و مسائلی که میتونه تأثیر بگذاره به لحاظ روانی برای جامعه، برای کودکانی که در آینده ایران میخوان سهیم باشن.
من فقط یه توضیح بدم، محمد اشاره کردی خانواده هایی که کودکی که دارن در اون زمینه کار میکنه به این توجه بکنن، منظورتون کودک سربازها یا کودکانی هستن که لباس گارد ویژه تنشون کردن؟
بله.
اکثر این کودکان بی سرپرست هستن، اکثرا کودکانی هستن که سرپرست مشخصی ندارن، یا انقدر از نظر مالی یا فرهنگی
در
مضیقه هستن، در تحت فشار هستن که ناچار میشن خانواده ها موافقت بکنن که کودکاشون چنین کاری بکنن. ولی این توضیح خیلی مهمه، اکثر اون کودکان یا بدون سرپرست هستن یا بد سرپرست هستن. یعنی اینطوری نیستش که خانواده ای تصمیم بگیره کودکش رو در اختیار اینها قرار بده که چنین لباسی تنش بکنن و در سرکوب ها ازش استفاده بکنن.
خیلی اشاره جالبی بود، من یاد ترانه‌ای افتادم که سالها پیش آقای عارف خونده بود، سرباز کوچولو. در اون ترانه سرباز کوچولو در بحبوحه جنگ که سراینده ترانه اگر درست حافظه‌ام باشه همایون هوشیار نژاد بود، اشاره دقیقاً میشد به کودکانی که به خط مقدم جنگ ها فرستاده میشن، که تصاویرش هم البته موجوده، یعنی چیزی نیست که حالا بشه گفت که یک ادعا بوده، تصاویری هست که این بچه‌ها میرفتن، و حتی صحبت‌های خود آیت الله خمینی هم حاکم بر این ماجرا بود در مورد حسین فهمیده. به هر حال سپاسگزارم از فرشته قاضی که همراه ما بود در استودیو، نگاهی کردیم به ماجراهای زاهدان، قطعاً در بخش‌های بعدی بیشتر به این موضوع نگاه خواهیم کرد. اما یک موضوعی رو از نظر دور ندارید، در صحبت‌های بابک غفوری آذر بود و در صحبتی که من با محمود تجلی‌مهر کارشناس اینترنت و مخابرات در آلمان هم داشتم، که او خودش از کسانی بود که به هر حال مورد اعتراف قرار گرفت، بردند ازش اعتراف گرفتن، بازداشت شد و شرایط اعتراف گیری رو پیشتر درباره‌اش صحبت کرده بود، اینجا هم به هر حال اشاره‌ای به این موضوع کردیم. الان این موضوع در مورد خانواده خانم شاکرمی رخ داده و شاهد این بودیم که تلویزیون حکومتی ایران بار دیگه از این روش استفاده کرد، در خصوص اینکه به هر حال صحبت‌هایی رو که پیشتر خانواده خانم شاکرمی درباره نحوه کشته شدن یا آنچه که در مورد نیکا شاکرمی اتفاق افتاده بود رو بیان کرده بودن بتونن به نوعی تغییر بدن و هماهنگ کنن با آنچه که به هر حال مقام‌های رسمی دولتی به ویژه مقام‌های امنیتی دربارش این روزها دارن صحبت می‌کنن. همکارم وحید پوراستاد رفته به سراغ امید شمس، پژوهشگر حقوق بشر در لندن، و درباره اعتراف گیری نظر آقای شمس رو جویا شده از منظر حقوقی.
اولین مسئله‌ای که درباره این مجموعه اعترافات وجود داره، من نام اعترافات رو روی اونها میگذارم برای اینکه معتقد هستم که به طور قطع چنین تصاویری که پخش شده مصداق پخش اعترافات اجباری و اعترافات دروغین هست، با توجه به اینکه کسانی که در این فیلم کوتاه دیده شدن و صحبت هایی کردن پیش از این اظهار نظرهای کاملا متفاوتی با آنچه که ما در تلویزیون جمهوری اسلامی دیدیم داشتن، این نشون دهنده این هستش که فشاری بر این افراد اومده برای اینکه گفته هایی داشته باشن که کاملا در مسیر همون روایتی باشه که جمهوری اسلامی سعی داره که درباره جنایتی که مرتکب شده درباره نیکا شاکرمی در اذهان عمومی جا بندازه. بنابراین این نکته مهمترین مسئله است که نشون میده که اینها اعترافات اجباری است. مسئله دیگه وجود بسیاری از در واقع نکات در تصویر هست که نشون دهنده این هست که افرادی اونجا نشستن و با تهدید یا با هر شیوه فشار دیگری تلاش میکنن که سخنان رو حتی جمله به جمله کلمه به کلمه هدایت بکنن به سمت اون روایتی که مد نظرشون هست، که خب مشخصه که چنین رفتارهای مصداق اخذ و پخش اعترافات دروغین و اعترافات اجباری است.
آقای شمس، پس این شیوه اعترافگیری که شما به اون اعتقاد دارید از سوی جمهوری اسلامی نشانه چی میتونه باشه؟ به دنبال چی هست در این ماجرای اعترافگیری که سابقه بسیار طولانی هم داره در این شیوه؟
جمهوری اسلامی مثل بسیاری از دیکتاتوری‌های دیگه‌ای که دست به پخش اعترافات دروغی و اجباری می‌زنه، به دنبال چندین هدف هست با این کارش. اولین هدفش این هستش که اون روایت رسمی رو که سعی داره درباره مسئله‌ای که به طور قطع در اون مسئولیت داره و باید اون مسئولیت رو بپذیره و نمیپذیره، در واقع سعی داره یک روایت دروغین رو جا بیاندازه، و برای اینکه بتونه این روایت رو جا بیاندازه نیاز داره که سخنان خودش رو از دهان قربانیان خودش به گوش جامعه برسونه. این نکته اول هست. در چنین رفتاری هدفش اون بخشی از جامعه است که هنوز بهش اعتماد داره به خاطر منافع مشترک یا به خاطر اینکه در پایگاه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی قرار داره هنوز به سخنان جمهوری اسلامی با یک حداقلی از اعتماد در واقع توجه میکنه، با این توجه سعی میکنه که اون روایتی که مورد نظر خودش هست برای این بخش جا بیاندازه. هدف دومش این هستش که در واقع اون جامعه بزرگی که به مخالفت با او برخواستن و مداوم اعتراض و انقلاب دارن میکنن علیهش، این رو نشون بده که من این قدرت رو دارم که کسانی رو که علیه من سخن میگن مجبور بکنم که در لحه من و با در واقع همسو و همراستای با آنجه که من میگویم سخن بگوین، و با این کارش تلاش داره که روحیه جمعی مبارزه رو نشان بگیره و از این طریق آسیب بزنه به اون همبستگی عمومی و ایجاد شک و تردید بکنه در اون بخش از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن. و مسئله سوم این هستش که در واقع با انتشار این اشکال مختلف اعترافات اجباری سعی میکنه که روایت‌ها و وضعیت کلی یک اتفاق رو مخشوش بکنه به شکلی که جامعه مدام در تنش و تقابل با یکدیگر باشن بر سر روایت‌های.
وقتی که یک متهم در دوره بازجویی به سر میبره، قانون در مورد این فرد متهم چی میگه نسبت به این که به او فشار بیارن بیاد در رسانه حکومتی در مورد خودش حرف بزنه، علیه دیگران صحبت بکنه؟
چند نکته وجود داره از نظر حقوقی که باید بهش توجه بشه. اولین نکته این هستش که هر فردی که بازداشت میشه این حق قانونی رو داره که در برابر اتهاماتی که بهش وارد میشه سکوت بکنه. هر فردی صاحب این حق هستش که خودش رو آمدانه سخنان نگه برای او جرم‌انگاری بشه یا در اصطلاح انگلیسی سلف اینکریمینیت بکنه، یعنی خودش رو مجرم بکنه.
اما آقای شمس، حتماً به این مسئله واقف هستید که در زندان‌های جمهوری اسلامی شما وقتی سکوت بکنی ممکنه با فشار و حتی ضرب و شتم بازجو هم روبرو بشی.
قطعاً همینطور است. ببینید، مسئله اعترافات اجباری در واقع نوع شکنجه مضاعف هست. اون چیزی که اتفاق، یعنی مجموعه فرایند از ابتدا تا انتها، از اخذ تا پخشش توأم با در واقع مرتبط با مسئله حق آزادی از شکنجه است و نقض آشکار این حق هست. به این دلیل که اخذ این اعترافات اجباری بدون قطعا بدون اجازه و بدون رضایت زندانی انجام میگیره. دوم اینکه تحت فشار و شکنجه انجام میگیره. ما در واقع در عدالت برای ایران گزارش مفصلی درباره چندین مورد اخذ اعترافات اجباری داریم. در تمامی این موارد مسئله شکنجه فیزیکی و روحی مطرح بوده و بعد با پخش اون در واقع سعی میکنه حکومت که هم فشار مضاعف به روحی و روانی بر زندانیان و بر خانواده های اونها بیاره که شاهد این صحنه هستن و هم جامعه رو دچار این رنج مضاعف بکنه که بهش به صورت غیر مستقیم پیام بده که من قهرمانان تو رو، کسانی که برای تو ارزشمند هستن و یه خانواده در واقع شهیدان تو رو اونقدر شکنجه و آزار خواهم داد تا اون حرفی رو که من میخواهم در واقع از زبان اونها شنیده بشه. این مجموعه این رفتار از ابتدا تا انتها توأمه با در واقع رفتارهای حاوی شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و سایر بدرفتاری ها با زندانی است که کاملا از سوی محاکم بین المللی قابلیت پیگیری داره، به دلیل اینکه بسیار گسترده است و بسیار نظاممند انجام میشه. از ابتدای انقلاب تا حالا یک رویه ثابت برای برخورد کردن با انتقادات و اعتراضات سیاسی و اجتماعی بوده.
بله، شنیدید صحبت‌های امید شمس رو، پژوهشگر حقوق بشر در لندن، در گفتگویی که وحید پوراستاد با او داشت در خصوص مسئله اعترافگیری، یا شاید بهتر باشه داخل گیومه بگذاریمش و بگیم پروژه اعترافگیری در ایران، چون در جمهوری اسلامی اصولا اعترافگیری و به این شیوه تبدیل شده به یک جور پروژه. حتی شاهد این بودیم که الان درباره فرانسوی هایی که در ایران در بازداشت هستند هم چنین اتفاقی داره رخ میده و شاید این مسئله تازه‌ای نباشه. اما اجازه بدید که بریم و یک موضوع دیگر رو پی بگیریم. حتما در روزهای گذشته خبر رو شنیدید که تعدادی از هنرمندان فرانسوی از جمله جولیت بینوش، هنرپیشه سرشناس فرانسوی که با عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینما ایران، کارگردان فقید، هم فعالیت هایی رو کرده بود و همراه ده ها تن هنرپیشه و خواننده مشهور هموطن خودش از معترضان در ایران حمایت کردند و حتی موهای خودش رو قیچی کرد خانم بینوش. این هنرپیشه فرانسوی همونطوری که من پیشتر هم اشاره کردم در فیلم کپی برابر اصل آقای کیارستمی هم حضور داشت که اگر اون فیلم رو دسترسی داشته باشید میتونید یک بار دیگه به تماشاش بنشینید. اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به این جور فعالیت ها که هنرمندان بین المللی هم داشتند، همراه با نازافرین میرزا خلیلی.
حمایت شماری از ستارگان سینما و موسیقی فرانسه از معترضان ایرانی. جولیت بینوش برنده اسکار در ویدئویی که او را در حال بریدن موهایش نشان می‌دهد، این اقدام را در راه آزادی می‌خواند. به دنبال این ویدئو، ماریون کوتیار و ده‌ها تن دیگر از هنرپیشه‌ها و چهره‌های موسیقی موهای خود را کوتاه می‌کنند. این ویدئو در یک حساب کاربری اینستاگرام با یک عنوان فرانسوی به معنای حمایت از زنان ایران منتشر شده. این ویدئو در حالی منتشر می‌شود که ایران را تظاهرات ضد حکومتی فرا گرفته. اعتراض‌هایی که جرقه آنها مرگ مهسا امینی بود. جوانی 22 ساله که پس از بازداشت به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش جمهوری اسلامی در بازداشت جان باخت. ده ها تن در جریان این اعتراض ها کشته شدند. در میان این کشته شده ها جوانان 16-17 ساله‌ای هستند که قربانی خشونت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شدند. اخبار و تصاویر ویدئویی که با وجود محدودیت اینترنت در ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، جامعه بین‌الملل را متعجب و در مواردی خشمگین کرده. شعار زن، زندگی، آزادی که در اعتراض‌های اخیر در ایران سر داده می‌شود، حالا به خارج از مرزها هم کشیده شده. عبیر السهلانی، نماینده سوئد در اتحادیه اروپا، با کوتاه کردن موهای خود در پارلمان به جنبش حمایت از زنان ایرانی پیوست. The hands of the regime of the mullahs
in Iran is stained with blood. دست رژیم آخوندها در ایران آغشته به خون است. نه تاریخ و نه خداوند جنایاتی را که علیه شهروندان خود مرتکب می شوید نمی بخشند. ما مردم و شهروندان اتحادیه اروپا خواستار توقف بی قید و شرط و فوری همه خشونت‌ها علیه زنان و مردان در ایران هستیم. تا زمانی که ایران آزاد نشود، خشم ما از ظالمان بزرگتر خواهد بود. تا شما زنان ایران آزادی نداشته باشید، ما در کنارتان خواهیم ایستاد. زن، زندگی، آزادی.
جیان، جیان، آزادی. Women, life, freedom.
در استراسبورگ نماینده سوئد در ادامه جوزپ بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را متهم کرد که در مجمع عمومی اخیر سازمان ملل متحد در حمایت از زنان ایران موضع نگرفته. واکنش‌های چهره‌های سیاسی به ویژه زنان سیاستمدار حالا اتحادیه اروپا را بر آن داشته که اقدامی علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کند. جوزپ بورل روز سه‌شنبه گفت در حال بررسی این اقدام‌ها هستند.
ما به همراه کشورهای عضو برای رسیدگی به قتل مهسا امینی و شیوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضها همه گزینه‌های موجود از جمله اقدام‌های محدودکننده را در نظر خواهیم گرفت.
گروه‌های حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان و